أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در منیت المرید روایتی رو نقل کرده، روایت مشهور، عموماً آشنا هستید. در اونجا دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله وارد مسجد شدند در شهر مدینه و دیدند که دو گروه در مسجد هستند، دو حلقه از مسلمین در مسجد هست. یک گروه مشغول به عبادت و ذکر و نماز و اینها بودند، گروه دیگر مشغول به بحث علمی و مذاکره علمی و اینها بودن. پیامبر خدا بنابراین روایتی در منیت المرید آمده که آیان مستحضر هستی، اما اوایلش هم از منیت المرید، حالا این چاپی که من دیدم صفحه 10 بود، ولی خب حالا چاپای مختلف، به هر حال اوایلشه. بنابراین روایت پیامبر خدا هر دو رو تایید فرمودن، فرمودن هر دو خوب هست و درسته، ولیکن ایشان خودشون به اون گروه بحث علمی ملحق شدن با این تبیین و توجیه که انی بعثت معلما، انی بعثت معلما، که من به عنوان معلم مبعوث به رسالت، مبعوث شده ام، برانگیخته شده ام و لذا به اون سمت رفت. خب ببینید، اینجا در واقع اولویت مختص به شخص رسول الله مطرحه. اولا ایشون میگه آ این دو گروه با هم مساوی ان، الحاق، التحاق، التحاق به هر یک از این دو تا گروه خوبه، پس اینا مساوی میشن. دقت میکنید، به خودی خود رجحانی اینجا وجود ندارد، لکن شخص من دارای یه ویژگی هستم که اون ویژگی سبب میشد که اولا برای من التحاق به گروه بحث علمی باشد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این که برم ببینم ندارم چه موضوعی بحث میکنن، صحبت سوالشون ده. سوالی اگر دارن جواب بدم، اگر نیاز علمی دارم، نیاز معرفتی دارم برطرف بکنم، خدای نکره اگر دچار اشتباه شدن در اون بحثی که دارن انجام میدن اینها رو اصلاح بکنم، به ها کذا. به هر حال این یک بفرمایید اولویت مختصه به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله هست. پس ما اونجا دیروز عرض کردیم، مثلا دیروز چی عرض کردیم؟ دیروز عرض کردیم الراجح المختار من قبل المعصوم، یا این است که هو الارجح والاهم من امر راجح آخر، به شکل کلی، یا این است که هو المساوی لامر راجح آخر فاختاره المعصوم تخییرا. حالا این بیان پیامبر خدا نشون میداد که این دوتا کار، این دوتا عمل در مسجد، چه این که قرصم احضرتون که در اونجا بحث علمی صورت بگیرد در مسجد، چه این که در مسجد عبادت صورت بگیرد، اینها با هم مساوی هست. فلذا حالا این مورد ابتلاء بعض از آقایون هم هستش که به امر تبلیغ و اینها میپردازن، که گاهی اوقات مثلا در مسجد شما میخواید یه فعالیت علمی، جلسه علمی، درسی، بحثی، چیزی برگزار بکنید، ناراحتی میکنن، میگن آقا مسجد جای این کارا نیست، مسجد جای این کارا، مسجد جای مثلا نماز و عبادت و اینهاست. و چی میکنن؟ اصلا خاطر که حتی شخصی مثلا من خاطرم از مدعی ارتباطاتی هم بود با معصومین علیه السلام، مثلا مدعی بود البته فلان، و بعد گفت در قیامت همه این آخوندها رو میبرن جهنم. گفت خب چرا؟ حالا اصلش رو خیلی چیده چرا هم گفت جز که توی این مساجد درس برگزار میکنن، میان اونجا مشغول درس و بحث میشن، خانه خدا و مسجد محل عبادته، نه محل درس و بحث و اینها و اینا نیست و اینا چی میشه. حالا کار نداریم، هر نظرتون که نظرش بود دیگه، هر کسی یه نظری داره. از این بیان استفاده میشه که اینها مساویه، از حیث که در مسجد چه جلسه بحث علمی باشد، چه عبادت باشد، البته در غیر از اوقات صلوات ها، در اوقات نماز که چی، همه باید ملحق باشن به نماز جماعت، اون که بحث جداست، در غیر از اوقات نماز ها این طور است. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله اولویت مختصه به خودشون رو مطرح میکنن و اون انی باعث و معلما هستش که میگن به خاطر این من یه ویژگی دارم که باید مثلا در ملحق بشم به گروه علمی. فلذا عرض میکردیم که اون مطلب تکلیف هذا الشخص في هذا الظرف الزماني والمكاني الخاص، این نکته ای که در ما اولویت هست. حالا اگر ما توانستیم الغاء خصوصیت بکنیم از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، بگیم شخص ایشون متلیتی ندارد، با اینکه فرمودن باعث و معلم، اما این مبعوث شدن مستقیم از جانب خدا به عنوان معلم، این مدخلیتی ندارد، دخالتی در این اولویت ندارد. اونگاه ما میتونیم این رو به سایر اهل بیت علیه مصطفی و سلام هم تسری بدیم و حتی به علما هم سرایت بدیم. حالا من الان بررسی سند رو کاری ندارم، اما احیانا مثلا روایتی وجود دارد که شخصی مدعی شده، من علا فرض صحت سند، من بحث سندی ندارم، علا فرض صحت سند شخصی مدعی شده است که من مثلا از سر شب تا سحر، فرض کنید تا نماز صبح خدمت امام علیه السلام بودم، با ایشون بحث کردم و ندیدم ایشون پاشه نماز شب بخونه. نه، ایشون با من بحث کرد، با من بحث کرد تا از اون وقت که موقع نماز صبح و نرفت نماز شب بخونه. دقت میکنید؟ من حالا کار ندارم روایت صحیح یارم، علا فرض صحت، علا فرض صحت اینجا بگیم اگر امر دائر بشود بین عبادت، باز بگم غیر از نمازهای یومیه در اول وقتشون، اون ظاهرا یک ارجحیت دارد نسبت به خیلی از امور دیگه، اما غیر از او عبادات دیگر، عبادات دیگر ما بگیم مثلا تهجد، وجوب تهجد از اختصاصات شخص رسول الله بوده نه اهل بیت علیه الصلاه و السلام، هذا هو الاول. و ثانی این که اینجا اولا این بوده که امام بنشه با این شخص بحث بکنه و نرود مثلا نماز شب بخونه. البته باز تاکید بکنم علی صحت، یعنی بنابر اینکه روایت صحیح باشد، هازا اولا، چون ما قطعی که نیست، برای اون روایت نقل شده است، دقت فرمایید چه عرض کنم، بعد هم اینکه این راوی درست متوجه شده باشه، لعل در اثنای بحث دید امام رفت اون اتاق، فکر کنه امام مثلا رفته قضا حاجت بکند یا رفته چیزی بخوره فلان از این حرفا، لعل امام رفته نمازش بخونه مثلا، عرض میکنم ممکن اصلا راوی درست متوجه نشده باشه، یا خود راوی رفته مثلا چون برای قضا حاجت، برای یک کاری، برای چیزی رفته برگشته، امام در این مدت میتونستن مثلا نمازشون رو بخوانن، حداقل شفاعت رو بخوانن. من اینا رو لحاظ، یعنی توجه دارم به اینجور مسائل و به این موارد، ولی علا فرض که همه این احتمالات رو ما کنار بگذاریم و علا فرض این که مثلا فرض بفرمایید که روایت صحیح باشد، توجیهش همینه، توجیهش این است که اولا در اون وقت برای شخص امام علیه السلام این بوده است که با این فرد بحث علمی انجام بدن. و حتی بگیم علما هم همینطور، یعنی عالمی است که میتواند الان مشغول به یه سری مستحباتی بشه، یا این که نه الان مشغول بشه به عرض کنم خدمتتون که این که بیاد سری شبهاتی رو برای عده‌ای برطرف بکنه، به سوالاتشون جواب بده، اشکالاتشون رو برطرف بکنه، اینطور هستش. فلذا ایران خیلی هم متفاوته، بنده حقیر به عنوان طلبه کوچک خیلی این برام تجربه مکرری، زیاد اینو تجربه کرده ام که کثیرم ما یتفق، که مشرف میشم به مشاهد مشرفه و در اونجا اصلا گاهی اوقات در حد یک سلام فقط میتونم بدم، یعنی السلام علیکم مثلا ابن رسول الله، میاد اصلا نمیشه وقت میشه، یعنی از لحظه‌ای که میرسم همینطور دورم رو میگیرن و سوال 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 بحث فلان از این حرفا، میام از اون مثلا فقط قراری هم گذاشتیم فرض کنیم که با خانواده‌اش رفته شد، منتظرم بنده خدا هی به چه نعمت فلان چی، فقط دیگه میرسم یه سلام بدم، گاهی وقت افراد دنبال من دارن میان تا اونجایی که ما میخوایم ملحق بشیم به خانواده خودمون، هم تا هستن دیگه میبینن خانواده هستن دیگه میرن، وگرنه بازم میان ریشش کلام نداره، یعنی پیش خودم گمانم این است که ان شاء الله تعالی خدا راضی باشد به این عمل، خدا راضی باشد به این عمل، تا اینکه مثلا من اونجا بایستم جامعه کبیره بخوانم یا مثلا پس به امینالله بخونم، که اونا خیلی خوبه، دقت فرمید، لکن میخوام بگم گاهی اوقات میشهد اینطور آدم میگد که اون شرعا نیست واجبه من به سوالات اینها جواب بدم، اشکالات اینها رو برطرف بکنم، این اولویت دارد نسبت به فرض به اون عمل مستحبی. البته الجمع مهما امکن اولا من الطرح، انسان از خوابش بزنه، از استراحتش بزنه، به اون زیارت هم برسه که خب خیلی هم بهتر هست دیگه، دقت می‌فرمایید. حالا برگردیم بحث خودمون، مراد بخوام بگم که اینطور هست، گاهی اوقات یک اولویت اختصاصی در نقل آمده است، از این استفاده میشه، اولا دو عمل با هم مساویان، اگر پیامبر خدا یا امام معصوم این رو ترجیح داد به خاطر این بود که شخص ایشان در این ظرف زمانی و مکانی یک اولویتی برایشان مطرح بوده است، فلذا اون کار رو انجام دادن. بعد اگر توانستیم القای خصوصیت بکنیم، اونگاه به کسانی که مثلا قابل تسری باشد حکم رو تسری میدهیم. نکته بعدی این که ما عرض میکنیم یستفاد من بعض النصوص، از برخی از نصوص استفاده میشه، مثل حکمت 39 من باب الحکم فی نهج البلاغه، در نهج البلاغه شریف اونجا دارد که لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. از این استفاده می شود که مستحبی که مزاحم یک حکم الزامی باشد، مستحبی که تزاحم با حکم الزامی پیدا بکند، این اساسا لا یکون من الامور الراجحه شرعا، از امور دارای رجحان از نگاه شریعت نیست، ولیس من المقربات، از مقربات نیست، فلا يتحقق التقرب به الى الله تعالی، نمی شود با این تقرب جست. یعنی مستحبی که مانع از واجبی شده باشد، تزاحم با واجبی پیدا کرده باشد، یا تزاحم با حکم الزامی، حالا واجب که بگیم با حکم الزامی تزاحم پیدا کرده باشه، عرضم خواهدون که این اساسا تقرب بهش ممکن نیست. بلی استفاد من بعض آخر من النصوص، ما از برخی از ادله دیگه اینطور استفاده کنیم. باز حالا من چون از نهج البلاغه گفتم اینم مانعی نداره، مثل حکمت 279 از حکمت های نهج البلاغه، اونجا دارد که اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها. از اینجا استفاده میشه که این عمل نه تنها از مقربات نیست، بلکه از مبعدات، و بارتکابهی تحقق البعد من الله تعالی للفاعل، فاعل دچار بعد میشه از خدا به خاطر انجام این عمل مستحبی که تزاحم داشته با یک عمل واجبی که این مانع از اون واجب شده، مگر در سعی وقت، در سعی وقت باشد. اینجا مثلا بگیم سعی وقت و اون واجب هم واجبی نیست که مثلا بفرمایید که حالا وقت فضیلتی داشته باشد یا فلان، نه، حالا میشه هر وقتی انجامش داد، دقت میکنید، اونجا بگیم که اینطور است. مطلب بعدی، این قلت مشکل استفاده از ترک اولا برای اثبات یا نفی حکم، مشکل استفاده از ترک اولا برای اثبات یا نفی حکم، این قلت اجتناب از ترک اولا به وسیله معصوم علیه السلام فقط همین مقدار دلالت داره که این فعل یا ترک در اون شرایط خاص زمانی و مکانی برای شخص خاصی که همون معصوم باشد اولا بوده، و این قیود و شرایط موجب تخصیص و تحسیس، حس شدن موجب تخصیص و تحسیس میشه و نمیگذره حکم به سایرین و در سایر موارد هم تسری پیدا کنه. چرا؟ چون باید احراز کنیم ما هم به صورت بالفعل دقیقا واجد همون شرایط هستیم تا نتیجه بگیریم که اولای فعلی برای ما هم همون کاریست که معصوم علیه السلام انجام داده. خب این انقلت، پس ترک اولا فایده ای نداره، ما نمیتونیم از ترک اولا استفاده کنیم چون خیلی وابسته است به زمان، مکان و شخص، یعنی هم خود شخص هم شرایط زمانی و مکانیش، یعنی این شخص خاص در این شرایط زمانی و مکانی خاص اولا براش این بوده. خب من همون شخصم در همون شرایط زمانی و مکانی هستم یا نه، قیودی محتمل الدخاله هستن، محتمل الدخل هستن در اون حکم، عرض محضر در اباحه اون حکم، در لزوم اون حکم، اصلا میکنم در اباحه اون فعل یا لزوم اون فعل یا لزوم ترک اون فعل، قیودی محتمل الدخل هستن در اینها. ما باید احراز بکنیم که همه اون قیود وجود دارد، همه اون شرایط وجود دارد تا اون وقت همون حکم پیدا بشه. قلتم یه جواب نقضی داریم، یه جواب حلی داریم. الجواب النقضی، جواب نقضی ما چی هست؟ جواب نقضی ما اینه که این اشکال اختصاصی به ترک اولا نداره، بلکه در همه افعال و تصرفات معصومین علیه الصلاة و السلام چنین ملاحظه‌ای وجود داره. هر تصرفی معصومین علیه الصلاة و السلام داشتن همین ملاحظه هست، به هر حال راوی شرایطی بوده، یه قیودی بوده، یه مواردی بوده. اقل اشکالی که مطرح میشه اشکال است که شخص امام چنین وظیفه‌ای داشته، یعنی اختصاصات معصوم بوده مثلا، دقت بکنید، یا در اون شرایط زمانی و مکانی. خب ببینید، کسانی که استناد به قیام امام حسین علیه السلام رو رد میکردند و میکنند، همین حرف رو میزنن دیگه، میگن آقا ما نمیدونیم، شاید اختصاصات امام حسین بوده که یه همچین قیامی انجام بدهد، یا اونی که قطعا مقتوع بوده، شکست ظاهری درش قطعی بوده، معلوم بوده، برای همه معلوم بوده که این شکست ظاهری در این قیام وجود دارد. و این حالا اصحاب امام حسین 70 نفر، نه شما بگو که 100 نفر، بگو 200 نفر، بگو 500 نفر، بگو 700 نفر، بگو 1000 نفر، حتی اگر یاد داشته که واقعا خونه پرشه دیگه، یعنی هر چی آدم همراه ایشون اگر میامد توی اون شرایط، خب حالا از مدینه که راه افتادن، حالا فوق شما مثلا 1000 نفر، بازم نمیتونستن در مقابل اون لشکر دشمن تاب بیارن. یعنی این واضح بود مطلب با توجه به خیانتی که کوفی ها هم کرده بودن. بگذاریم به هر تقدیر، حالا این که مقتوع بود که این قطعی بود که این شکست درش هستش، خب ما بگیم که اون از اختصاصات امام حسین بود یا یک شرایط خاصی وجود داشت که ما اون شرایط رو اصلا محضر مبارکتون که چه بسا نداریم و از اون شرایط ما چیز نیستیم، واجدش چی نیستیم. خب پس این اشکال، یا اون آتش بس امام حسن مجتبی علیه السلام، نه نه، خب در یک شرایط خاصی اون آتش بس واقع شد که ما اون شرایط رو مثلا نداشته باشیم، یا از اختصاصات امام حسن مجتبی علیه السلام باشد که خب این ایام بحثا باز داغ شد و خیلی مطرح شد، در عراق خیلی مطرح بود و اینها رو بگذاریم اطاله کلام نکنم. به هر حال پس این جواب نقضیه که اگر اینطور باشد از هیچ فعلی از افعال معصوم نمیشه استفاده کرد، از هیچ تصرفی هم نمیشه، این اختصاص به ترک اولا ندارد، حتی موارد قبلی هم نمیشه استفاده کرد. اما جواب حلی این است که بله، وجود قیودی، وجود شرایطی در هر فعل و ترکی و در هر تصرفی که از تصرفات معصوم باشد، این بلا شک عرض مخصوصتون که غیر قابل انکاره که شرایطی وجود داشته، قطعا شرایطی بوده، ظروف زمانی و مکانی بوده. و بعضی از این موارد خب احتمالش هم میدیم، احتمال دارد، احتمال عقلایی دارد، بالاخره انسان که این شرایط خاص در اون زمان وجود داشته. لکن ما چه کار میکنیم؟ میگیم آقا ما به قدری که اصطلاحا بهش میگن فحص عقلایی، به مقدار فحص عقلایی عرض منظرتون که موظفیم فحص بکنیم از قیود و شرایط، به مقداری که میشود عقلا فحص میکنن، ها دقت بکنیم اون قیودی که احتمال دارد وجود داشته باشه، البته احتمال عقلایی نه احتمال عقلی، احتمال عقلایی، قیودی که وجود داشته باشه، اینها رو یک به یک بررسی میکنیم. بله اگر به یک جایی رسیدیم که دیگه اطمینان پیدا کردیم که اون قیودی که احتمال دارد که اون زمان بوده، شرایطی که بوده، الان هم عیناً وجود دارد، در این حالت از منظر مبارکتون که ما میتونیم حکم رو تسری بدیم. فقط میماند این که آیا این کار از اختصاصات معصوم علیه السلام بوده یا نه، که این رو باید یه خود قبلتر با کمک هم قاعده اشتراک و امثال ذلك این رو برداریم که بگیم نه، از اختصاصات معصومین بودن این خلاف حالت عادی است، این نیازمند دلیله، این محتاج دلیل هست که کاری از اختصاصات معصوم شه. الاصل و عدم اختصاص معصوم به حکم خاصی در موردی، مگر اینکه خلافش این ثابت بشود. محضر مبارکتون که پس این هم از این مطلب، ما باید که فحص بکنیم به مقدار عقلایی، اگر اون شرایط وجود داشت میتوانیم اون کار رو انجام بدیم. فقط من این نکته ای عرض بکنم و اونی که آیا معصوم علیه السلام وقتی کاری انجام میده موظف توضیح بده که من این کار رو چرا انجام دادم، وجهش رو بیان بکنه، قیودش رو بیان بکنه؟ ببینید شما در لفظ وقتی میخواید به تعبیر مشهور اطلاق گیری کنید، میگید جریان مقدمات حکمت دیگه، اطلاق متوقف است بر جریان مقدمات حکمت. یکی از مقدمات این است که معصوم در مقام بیان باشه، مقدمه دیگر این است که قیدی نیاورده باشه، در مقام بیان بوده باشه و قیدی نیاورده باشه. آیا ما میتونیم مقدمات حکمت رو در افعال معصومین هم جاری بدونیم؟ بگیم مثلا معصومین برشون لازم بوده هر کاری که انجام میدن یه بروشور توضیحی چیزی هم همراش مثلا پخش بکنن و آبا این کار بد داریم، برای این انجام دادم، برای اون انجام ندادم، چیز از اون قبل ترک کردم به خاطر این انجام دادم، به خاطر این و هکذا. آیا اینطوره؟
آیا موظف بودن و آیا از سیره معصومین اصلا میشه چنین چیزی استخراج کرد که معصومین دائما در حال توضیح کارهای خودشون بودن؟ مثلا هر کاری میکردن توضیح میدن، آقا من برای این کار کردم، برای اینطور اقدام کردم. خب این مطلبی است. آیونی که عموما قائل هستن نه، چنین چیزی در فعل وجود ندارد، چنین چیز در فعل وجود ندارد، اونی که مرد گفته میشه در لفظه، که لفظی بیان شود و اون قائل در مقام بیان باشد، ولیکن معنه فی مقام البیان از محضرتون که لا یقید کلامهو لا یقید لفظهو، یعنی بله لم یعته به قیدن، قیدی رو نیاورده است. اینجا ما استفاده کنیم اطلاق رو به دلالت تصدیقیه، ها به دلالت تصدیقیه اطلاق رو استفاده کنیم. میگن آقایون این در فعل وجود نداره، در فعل چنین وظیفه ای ندارد معصوم علیه السلام که بخواد چنین کار رو انجام بده. خب عرض میکنیم که خب در سیره معصومینم که همینطور بگیم که تو نبود از کنون هر کاری انجام میدن توضیح میدن. ما عرض بکنیم که اگر افعال معصومین در همین حالت عادی این مخاطبین رو، مشاهدین رو دچار اشکال و ایراد نمی کرده، این مانعی نداره، لذا لازم نبوده که معصوم علیه السلام بیاد توضیح براش بیان بکنه. اما اگر فعل معصوم یه جوری بوده است که ممکن بوده مخاطبین رو و مشافهین رو و مشاهدین رو اونها رو دچار انحراف بکنه، دچار شبهه بکنه، دچار اشکال بکنه، اصلا اونها رو دچار برداشت غلط بکنه، خب این که نمیشه که، این اقراء به جهله، این داره اونها رو گمراه میکنه، انگاری معصوم با کار خودش که بدون توضیح داره انجام میده، این اقراء به جهله. و ما بگیم که معصوم علیه السلام اولا مکلف است و شارع است و بفرمایید که مبین احکام است، ولذا اگر ببیند عمل او دارد موجب انحراف میشه، موجب اقراء به جهل میشه، موجب میشه یه امری که جزء شریعت نیست تصور بشه این جزء شریعت هست، خب در این حالت محضر مبارکتون که این نقض غرضه، نقض غرضه که معصوم بداند عمل اون موجب چنین چیزی میشه و در این حال سکوت بکنه و نگه، یا نه از عمل او برداشت لازم صورت نگیره، این عمل رو انجام داده به ما انه واجبون، اما مخاطب توجه ندارد به این موضوع، عموم مخاطبین فکر میکنند معصوم این کار رو انجام داده به ما انه مستحبون، یا نه حتی به ما انه مباحون، در حالی که این واجب باشد. ما اینجا بگیم بفرمایید که معصوم علیه السلام در مقام به عنوان مکلف و به عنوان شارع و به عنوان مبین احکام این وظیفه رو دارد که اینو بیان بکند، وگرنه نقض غرض میشه. البته نه در همه این موارد، در مواردی که چنین حالتی باشن، یعنی موجب انحراف بشه، موجب اقراء به جهل بشه، موجب گمراهی بشه، موجب حیرت مخاطبین بشه، موجب برداشت های نادرست و استنباط غلط بشه، در اینجور موارد اگر سکوت بکند این نقض غرضه، ولذا بگیم که من باب استحاله نقض غرض بر حکیم حق ندارد چنین کاری انجام بدهد، او شارع حادف از هدفمنده و دنبال نستش که مصرف خودشو برسونه. این یک. به لحاظ استظهار هم بگیم ظهور حال معصوم، ظهور حال معصوم در همین است که به دنبال به صدد تبلیغ شریعت و ازاله انحرافات. خب حالا که ظهور حالش این هست، شما میگید اگر ظهور حالش این باشه پس یعنی شما باید در سیره معصومین اینو استفاده کنید که اونا دائما در مقام تبیین افعال خودشون برمی آمدن. عرض میکنیم نه، این ظهور حال فقط این مقدار دلالت دارد که در مواردی که فعل و تصرف معصوم منجر به اون انحراف احتمالی بشود اون موظف چیزی بگه و اظهار بکنه، نه در همه این موارد. و به قدر اثبات این معنا ما در سیره معصومین شاهد داریم، شواهد فراوانی داریم که معصومین علیه السلام افعال خودشون و تصرفات خودشون توضیح میدادن. تبیین میکردن، بیان میکردن برای مردم که من چرا این کار رو انجام دادم، من چرا این تصرف رو داشتم، چرا این کار رو کردم، چرا این کار رو ترک کردم. هر منظر مبارکتون که و اینا فراوان هست، زیاد هست. ما قبلا امثله ذکر کردیم در اونجایی که قول مبین فعل مثلا باشد، اونجا مواردی رو عرض کردیم. فلذا مرادم این هستش که پس ما به لحاظ ظهور، به لحاظ استظهار و ظهور حال هم میتوانیم این رو مطرح کنیم. حالا در همون قسمت نخست ما یعنی حالا یک مورد دیگه میخوایم اضافه بکنیم، این که معصوم مکلف است به تعلیم جاهل، مکلف است به تعلیم جاهل. اگر ببیند فعل او به تنهایی مؤدی نیست به تعلیم جاهل، فعل او به تنهایی مفید نیست و وافی نیست به تعلیم جاهل، پس این وجوب از گردن او ساقط نشده، وجوب از گردن او ساقط نشده، او واجب بوده براش که تعلیم بکند جاهل را. برای این کار، کاری رو برای این وظیفه که به عهده‌اش بوده به عنوان مکلف به تکالیف شرعیه آمده فعلی رو انجام داده، لکن وقتی اون میبیند فعل او به تنهایی وافیه به مقصود نیست و تعلیم جاهل لا یتحقق به هذا الفعل به وحده، به تنهایی نمیتوند که تعلیم جاهل رو محقق میکند، اینجا موظف است که این فعل را مشفوع به قول اتیان بکنه، یعنی به همراه این فعل چیزی هم بگد و تبیین بکنه و توضیح بدهد. این رو هم میشود اضافه کرد به این موارد در مجمع. بله جان،
اونجایی که خود معصوم توضیح میدن که خب اونجا قرینه داره، اما بس اونجایی که ما باشون فعل معصوم و شرط بکنه در سرایت شفه، خب اینجا هم همین خود که فعل صامت و اخذ به قدر متیقن
بکنیم، همین مقدار بکنیم. ما نمیخوایم بیش از قدر متیقن بریم، ما هم نمیخوایم بیش از قدر ما هم قدر متیقن میخوایم اکتفا بکنیم، بیش از این نمیخوایم. فقط تو همون قدر متیقن ممکنه به ذهن ما بیاد که خب شاید یه قید دیگه بوده، شاید تزاحمی بوده، دقت میکنید. مثلا ما میگیم الفعل يدل على عدم الحرمه على الاقل، خب لقائل ان يقول که لعل امام در حال اضطرار بوده، مثلا امام داشته اکل میته میکرده، پس بگیم که اکرمیت جایزه، لعل امام در حال اضطرار بوده، در حال ضرورت بوده، مکره بوده، مثلا عرض میکنم، حال مثال دیگه دقت میکنید، مکره بوده. پس اگر اینطور باشه پس حتی فعل امام دال بر عدم حرمت هم نیست، مثلا دقت میکنید، یا ترک امام لعل ترک هذا الفعل ولکن مثلا تقیتن، ولكن مثلا اضطرارا ضرورتا من باب العسر والحرج مثلا ترک کرده است، دقت کنید، یعنی عنوان ثانوی آمده است. ما میخوایم این احتمالات رو دفع بکنیم، میخوایم این موارد ما بازم به قدر متیقن میخوایم اکتفا کنیم، ما از جلوتر نمیخوایم بریم، بازم به قدر متیقن میخوایم اکتفا کنیم، قدر متیقن در افعال عادی و قدر متیقن در بحث ترک اولا، دقت میکنید، به همین مقدار میخوایم اکتفا کنیم. میخوایم عرض بکنیم که ما اون مقداری که لازم داریم فحش عقلاییه، اما دیگه اگر بخوایم احتمالات عقلیه رو در نظر بگیریم که مطلقا نمیشه دست به هیچ چیز زد، چون احتمالات عقلیه برخلاف الا ماشاءالله وجود دارد، اصلا دیگه قدر متیقن انعقاد پیدا نمی کنه، متیقن دیگه نخواهد. ما این مقدار رو میخواییم دفع بکنیم با تمام این مقدماتی که عرض کردیم، نه اینکه بخوایم مثلا مازاد بر قدر متیقن استفاده کنیم. کماکان حرف ما همونه که بفرمایید که الفعل دلیل صامت و مجمل و لیس له لسان، عرض محضرتون که فلذا نکتفی بالقدر متیقن. خب این هم از این مطلب. بله حالا ما ظاهرا نمیتونیم بحث رو تمام بکنیم. آخرین عنوان ما، آخرین عنوان ما، الان من عنوانو بگم ولی بحثش ظاهرا مهم به جلسه آینده، الجامع بین القول و الفعل. عرض محضرتون که در جایی که تنافی بین قول و فعل دیده بشود، در جایی که تنافی بین قول و فعل دیده بشود، البته این بحث باید ارجاع بشود به بحث تنافی الحجج و تعارض الادله، ولیکن حالا برای تکمیل بحث با اینو اینجا میخواستیم عرض بکنیم که دیگه این شروع بشه، بحثش طولانی هست، بماند به جلسه آینده. من در خدمتتون هستم.
من یه جایی از سوال بکنم از امام قبلا این چیزی رو بیان کردن که خب این کلی من کنید ولی این سوال میپرسه امام تا قبل از سوال این مطلب رو بیان نکرده یعنی به این مثلا واضحش نکرده یا زمین باز نکرده از سوالی که ما میبینیم مثلا میپرسه من سیره معصوم رو چجوری میشه برداشت کرد که امام همیشه کامل توضیح میده یه جایی میبینیم تا سوالی نباشه چیزی رو بیان نمیکنه
این نجا هم در روایات آمده هم در قرآن کریم هم هست که لا تسألو عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم هم در روایات ما آمده این معنا که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله امام معصوم علیه السلام نسبت به امری سکوت می کند این سکوت از باب اهمال و نسیان و اینها نیست بلکه این از باب تسهیل بر عباد دقیقا میتونم چه عرض میکنم یعنی بناس بر این که نسبت به این مطلب سکوت بشه چرا؟ مصلحت بالاتری هست مصلحت نوعی هست مثلا این مثلا فرض کنید که موجب زحمت میشه امتنانن علی العباد حالا این توضیح دارد و توجیه بشه که چطور میشه امتنانن علی العباد اما این تو روایت ما آمده امتنانن علی العباد سکوت صورت گرفته دقت فرمایید یعنی تا همین حدی که مردم برداشت کردند کافیه براشون مجزیه مبرع ذمه است ها بله اگر شخصی آمد سوال کرد سلمنا امام دیگه اینجا مثلا ناچار میشه پاسخ بدهد و اگر پاسخ داد تکلیف سنگین تر میشه بلا تشبیه در ماجرای گاو بنی اسرائیل در ماجرای گاو بنی اسرائیل اگر اینها همون لحظه‌ای که دستور به ذبح بقره آمد یه گاوی رو بقول یا اون گاو و مای رو یه گاوی رو تخت میکنه میرفتن رو ذبح میکردن تمام بود تمام. خودشون هی پرسیدن هی کارو سخت‌تر کردن بر خودشون دقیقا برای چه عرض میکنم آیا با هر مرحله‌ای که پرسیدن و جواب آمد آیا تکلیف فعلیشون همون نبود چرا دیگه حالا که سوال کردن و جواب گرفتن تکلیف فعلیشون همین است که الان مطرح شده است اما اگر نمیپرسیدن کار آسان‌تر بود کار آسان‌تر بود لذا میخوام بگم این بیان شما مؤیده نه مثلا مضر نیست به عرض ما لذا تا همون جایی که گفته شده و عمل شده برای ما مبرع ذمه است ما آزاده بر اینو ما لازم نداریم تا همون جایی گفته شده و عمل شده این برای ما مبرع ذمه است اگر کسی جلوتر رفت دقت میکنید طبیعتا کار سخت‌تر میکنه کار دقیق تر میشه لعل او برای شخص خودش مانعی نداشته باشه افراد بوده خصوصی سوال میکردن و دیگه کسی هم نمیگفتن خودش فقط عمل میکرد مثلا دقت میکنید خودش اون حالت سخت تر رو باید دقیق تر رو میخواست دقت فرمید اما کسی هم که نمیدانستن در همون حدی که امام قبلا گفته بود و انجام داده بود براشون مبرع ذمه بود بله خیر شال ادامه بس بر جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
اللهم صل علی محمد و آل محمد.